رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
با سلام شنونده گرامی، نشر نوبتی مجله زیست محیطی رادیوی آزادی را آغاز میکنیم. با رادیو صوفیام که در خدمت شما قرار دارم و طول نیم ساعتی من بعدا با معرفی موضوع های مهم محیط زیستی تاجیکستان و جهان با شما خواهم بود. در شماره امروز مجله برگی سبز، شرکت های خارجی در تاجیکستان اجازه کارکرد اوران و دیگر مواد رادیواکتیوی را دریافت کردند. آیا این با محیط زیست و صحتی ساکنان کشور خوف ایجاد نمی کند؟
کالای دیگر هم خطر داره. مثال در بعضی کالها مثلا کال تلو اینمی در درخشان.
مقامات محیط زیستی و ساکنان رشت از آلوده سازی کالهای انگشت به محیط زیست نگرانند.
درآمد اول یعنی جوی پرتوهای نمون کارتری
کانی بزرگترین نمک خوجمومین بر اضافه فایده به محیط زیست زیان هم می رساند.
با پای شوری چشمه های کوهی خوجمومین 100 هکتار زمینی
اطراف و مشکلات ماهی پروری در تاجیکستان، آیا این بخش در اقتصاد کشور نقش پیدا کردن می تواند؟
طبق همین برنامه در تاجیکستان بیش از 15,000 هکتار حوض های ماهی پروری ساخته خواهد.
اما شنونده گرامی، قبل از آن که با بررسی این موضوع ها پردازیم، به اخبار تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان توجه کنید.
پس از ریزش 100 تن نفت به بحر، ساحل های شمال تایوان زیر خطر بزرگ اکولوژی قرار گرفته است. به قول محیط شناسان، نفت در نتیجه در قم بند ماندن کشتی نفتکش مورینگسن به بحر ریخته است. نمایندگی بیوروی تامین صفت آب گفته است ما عاجلا یک گروه مبارزه با آلوده شوی را تاسیس دادیم، زیرا این حادثه فلاکت اکولوژی در 10 اخیر در منطقه نظیر نداشته است. بیشتر از 20 سال می شود که بزرگترین سنگپوشت جهان، سنگپوشت گالاپاگوسی، پدر شده نمی تواند. فعلا این نوع سنگپوشت در جهان یگانه است که در جزیره پینت زندگی دارد. این سنگپوشت نرینه جورجی تنها لقب دارد و 20 سال است که در آزمایشگاه تحقیقاتی چارلز داروین مالاگاپوس نگهبانی می شود. برای افزایش نسل این نوع سنگپوشت، نوع دیگر سنگپوشت های نزدیک به آن را به خاطر جفت شوی آوردند و بعد 20 سال همزیستی اخیراً از این سنگپوشت ها 16 تخم گرفتند، ولی متاسفانه از آنها سنگپوشت بچه نرویده است، زیرا اکثر تخم ها تا مهلت تولد نرسیده ویران شدند. این یگانه سنگپوشت از این جثه در سال 1972 کشف کرده شد و رمزی حفظ طبیعت در جزیره های گالاپاگوس شده است. دانشمندان تخمین میزنند که این سنگپوشت از 60 تا 90 سال سن دارد و میگویند این نوع سنگپوشت ها تا 200 سال عمر میبینند. محافظان پرنده های بریتانیا مجبور شدند که در مقابل سنجاب هایی که غذای پرنده ها را می خورند جنگ اعلام کنند. سلاح اصلی آنها در این مبارزه قلمفور تیز بوده است. سنجاب ها به گفته محافظان پرنده ها 4 مغز و غله زیاد را خورده و لانه پرنده ها را خراب می کنند و در ضمن دستور داده شده است که به خلطه گندم آرد قلمفور تیز همراه کنند. زیر آرد قلمفور به پرنده ها هیچ گونه تأثیر نمی رسانیده است و سنجاب ها از این غذا رو می گرداندند. گاو های ارگنتینی از این به بعد به صاحبانشان خواهد گفت که در چاشت چی قدر غذا خوردند. این کشفیات در نتیجه یک برنامه کامپیوتری به دست آمده است که متخصصان دانشگاه ملی مضافات سنتفه ساختند. آنها در طول سالهای زیاد آوازهای حیوانات از جمله گاو و گوسفند را به تحقیق گرفتند که مورد هضم خوراک بلند میکردند. در اساس نتایجی به دست آورده آنها برنامه کامپیوتری را طراحی کردند که ترکیب غذای خورده حیوان را معین میکرده است. برای این در گردن گاو بستن دیکتافون که آواز را ثبت میکند کافی بوده است. به قول اختراع‌کاران، چارواداران اکثرا به آن توجه میکنند که چاروایشان چی خورده است و چی قدر خورده است و می افزایند اگر به این فناوری آنها جی پی ایس نصب کنند که موقع چریدن چاروا را مشخص کند، این کشفیات خیلی خریدار پیدا خواهد کرد. 15% درختان سال جاری شنانده در ولایت ختنان خشک شده است. به قول رهبر اداره حفظ محیط زیست ختنان، از بیشتر از 7 میلیون نهال شنانده قریب 1 میلیون خشک شده است. کارمندان این اداره افراد گناهکار در این مورد را به جزای ماموری کشیدند. به قول محیط شناسان، علت اصلی خشک شوی نو نهال ها در شرایط نامساعد شناندن این درختان بوده است که در گرمای تابستان از نرسیدن نمی خشک شده است. و وزارت بهداشت تاجیکستان با نامه رسمی به خدمات گمرک کشور، آژانس تاجیک استاندارد، خدمات نظارت فعالیت فارماسوی مراجعه کرده، واردات محصولات شیری تولیدات چین را ممنوع اعلام کرده است. وزارت بهداشت گفته است این اقدام به آن خاطر گرفته شده است که در بسیاری کشورهای جهان از شیر خشک تولید چین که در ترکیبش ملانین داشته است، کودکان زهرآلود شده و به مریض‌های مختلف گرفتار شدند. سازمان جهانی بهداشت گفته است برخی از شرکت‌های تولیدات شیر خشک چین در ترکیب شیر خشک ماده ممنوع ملانین اضافه کردند که باعث زهرآلود شوی کودکان گشته است.
اخیراً مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون درباره ثروت‌های زیرزمینی تغییر و اضافه‌ها وارد کرد که نقطه مهمی آن در بخش اجازه کارکرد ثروت‌های زیرزمینی از سوی شرکت‌های خارجی بود. قبلا این چنین اجازه را شرکت‌های داخلی داشتند و مجوز کارکرد از جمله مواد رادیواکتیو را دریافت کرده می‌توانستند. حکومت تاجیکستان با توجه به ذخایر زیاد کارکرد نشده ثروت‌های زیرزمینی خواستار اجازه پیدا کردن شرکت‌های خارجی در این بخش شد و نیز پارلمان کشور با منظور این شرایط به قانون درباره ثروت‌های زیرزمینی تاجیکستان تغییرات وارد کرد. و دنبال این تغییرات اکنون شرکت‌های خارجی نیز حق انجام عملیات اکتشافی ذخایر رادیواکتیوی، کارکرد و گرانیدن پرتاب این مواد را پیدا کردند. با قول میرزا شریف اسلامی دینوف، وکیل مجلس نمایندگان و مؤلف طرح تغییرات به قانون درباره ثروت‌های زیرزمینی، هدف از این اقدام جلب بیشتری سرمایه خارجی جهت کشف و کارکرد مواد رادیواکتیوی از جمله اوران جهت در آینده تأسیس بخش انرژی هسته‌ای در تاجیکستان بوده است.
مقصد اساسی قانون این برداشتن بعضی مانع‌ها نسبت جلب سرمایه خارجی و داخلی با ایده استقرار و کارکرد اشیاء خامی رادیواکتیوی می باشد. این تغییرات و اضافه ها امکانیت می دهد که سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای برقرار کردن استحصال و کارکرد اشیاء خام رادیواکتیوی در جمهوری تاجیکستان مساعدت نمایند. قسم دوم ماده 10 قانون عمل کننده فقط به کارخانه های دولتی اجازت می داد که با استخراج و کارکرد اشیاء خام رادیواکتیوی مشغول باشد. وقت های آخر توجهی سرمایه‌گذاران خارجی کشورهای همسایه و دور و ذخیره های کندنی های فایده‌ناک که اشیاء خام رادیواکتیوی دارند در جمهوری تاجیکستان زیاد شده و پرزیدنت مملکت در پیام خودش از 26 اپریل سال 2008 با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان توجهی حکومت و وکیلان مردم را به این مسئله جلب نمود و اقدام آیدی در آوردن تغییر و اضافه ها به این قانون از طرف ما ظاهر کرده شد. غیر از این تغییر و اضافه های قبول کرده شده با قانون عمل کننده امکانیت می دهد که شخصان حقوقی و واقعی که برای آموزشی دیالوگی فون کندنی های فایده‌ناک مبلغ گذاری نمودن برای آینده استفاده بردن این قانون حقوق استثنایی پیدا میکنند.
آقای اسامی‌دینوف بر این است که در قانون ثروت‌های زیرزمینی همچنین بندهای مورد تغییر و اضافه‌ها قرار گرفته است که کفالت زیان نرساندن به محیط زیست و ساکنان هنگام کارکرد ذخایر مواد رادیواکتیو از سوی شرکت‌های مسئول را طلب می‌کند.
ما در قانون همیشه نوشتیم و اون را قبول کردیم که حقوق استخراج و کارکرد کندهای فایده‌ناک اشیاء خام رادیواکتیو داشته را همان شخصان حقوقی و حقوقی دورانتی در جمهوری تاجیکستان نامنویس شدند، یعنی به قید گرفته شدند، یا کارخانه مشترک خود را در اینجا تشکیل کردند و از حکومت جمهوری تاجیکستان موافق قانون عمل کنندی جمهوری تاجیکستان درباره اجازت نامندگی و بعضی نمودهای فعالیت اجازت نامه گرفتند.
ولی شودیش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و نماینده این حزب در پارلمان کشور بر این است که در حال شرکت های خارجی اجازه کارکرد مواد رادیواکتیوی از جمله اوران در تاجیکستان را دریافت کردند که پارلمان همچنین یک سازشنامه تحت عنوان آسیای مرکزی منطقه بدون سلاح هسته‌ای را به تصویب رساند. یعنی به قول او به هر صورت مواد رادیواکتیوی کارکرد شده تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی به صفت سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد شد و امکان دارد در بخش انرژی به کار برده شود. اما او میگوید به هر حال کارکرد ذخایر مواد رادیواکتیوی تاجیکستان از سوی شرکت های خارجی به محیط زیست و ساکنان خوف احتمالی نیز دارد.
اونجا طلبات است اوید به همین مسئله که همین چیز از کجا و خود به خود استخراج نمی شود و یک کس استخراج می شود. اگر مثال معدن آهن و مثل معدن مثل دیگر چیزا بر این الومینی بر این و یا آزادانه به شرکت های خارجی اجازت بتیم از تحت کنترل از نظارت خارج می شود و او اورانیومی که در تاجیکستان ذخیره بسیار هست او دیگر به هر طرف دیگر تیتوپاش میخوره و از او سوء استفاده خواهند کرد جریان سیاسی که علاقمند است. از وای نه فقط بمب اتمی ساخته ممکن است بلکه از وای مواد زهرالود همین هسته‌ای از نیز سازند بمب عادی خطر اگر او را انفجار بتیند یک شهر زهرالود میکنه. او چیز بسیار خوفناک است. تاجیکستان نه فقط از اورانیوم باید، تاجیکستان از دیگر موادی که از اورانیوم هم قیمت‌تر هستند چندین، تیزیو، استرونسیو در کره زمین یعنی در تمام دنیا از اون ذخیره بینی خود کم هستند. اونا در استرالیا هستند و در بعضی دولت های افریقا هست و در امریکای جنوبی هست، در تاجیکستان وجود دارد.
آقای شبدالوف با منظور در گذشته زمان نارامی سیاسی در کشور از سوی افراد مختلف خارج کردن اورانیوم و دیگر مواد رادیواکتیوی از کشور میگوید همچنین در ضمن احتمال استفاده و خارج کردن دیگر انواع ذخایر زیرزمینی که نیز به محیط زیست و انسان خوف ایجاد میکند وجود دارد.
کالای دیگر هم خطر دارد. مثال بر بعضی کالها مثلا کال تیلو اینمی در زرافشان کال تیلو وجود دارد، ذخیرش بسیار، لیکن در ترکیب همون کال در برابر تیلو مشیک میگویم بر روسی ارسنیوم به زبان شیمیایی یعنی مرگموش وجود دارد، یعنی داروی اکو مرگموش همون وجود دارد، زیاد دارد. و اگر درست جدا نکنند و همطور اگر با آب زرافشان برود و تمام محیط طرف های سمرقند و بخارا را هم زهرآلود میکند.
کارخانه واستوک ردمت که حدود 60 سال به این سو فعال است در گذشته به کارکرد اوران در تاجیکستان اختصاص شده بود، ولی با سقوط ساخت شوروی نیز این کارخانه به کارکرد اوران خاتمه داد. فعلا این کارخانه تنها به کارکرد تیلو سر و کار دارد. تابستان سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سفر رسمی خود به چین با گوردن یان رهبر شرکت زی اکس چوی اینوست ملاقات کرده بود که این شرکت در چین از بزرگترین شرکت ها در بخش انرژی هسته‌ای و کارکرد معدن‌های کوهی می باشد. و در این ملاقات آقای یان خبر داده بود که آماده است با تاجیکستان در بخش کارکرد اوران همکاری کند. با دنبال این در ماه آگوست سال جاری همچنین روسیه نیز اعلام داشت که آماده است بخش کارکرد اوران تاجیکستان را دوباره احیا کند. همچنین چنین خبرهای نیز نشر شده است که احتمال است روسیه در تاجیکستان کارخانه های مشترک جهت بنیاد نیروگاه های کوچک هسته‌ای از 100 تا 300 مگاوات تأسیس دهد. اما قبل از این ایران نیز اعلام کرده بود که کارخانه واستوک ردمت را زیر سرمایه گذاری خود قرار داده و در کارکرد اورانی تاجیکستان سهم بگیرد. شما مجله برگی سبزی رادیوی آزادی را میشنوید. یکی از منطقه هایی که در تاجیکستان ذخایر بزرگ معدن های کوهی دارد منطقه رشت است. حکومت تاجیکستان در این اواخر برنامه هایی را نیز در مورد استخراج و کارکرد این ذخایر روی دست گرفته، همچنین در این مورد شرکت های خارجی را جلب نموده است. کانهای انگشت و خاکای آلومینیوم از ذخایر مهم برای اقتصادیات کشور است. هرچند حالا کانهای خاکای آلومینیوم مورد کارکرد قرار ندارد، اما کانهای معروف انگشت این منطقه از گذشته زیاد کارکرد می شود. بر اضافه منفیت اقتصادی، نتیجه این است که در برخی موارد پرتاب این کانها به نظارت به هر سو انداخته می شود که در ضمن به محیط زیست و صحتی ساکنان خوفی جدی ایجاد کرده است. در این باره همکارم محمودی شادی گزارش تهیه کرده است که تقدیمی شما می شود.
مسئولین اداره های حفظ محیط زیستی از وضع ناخوب پرتابگاه ها در کانهای انگشت منطقه رشت هشدار می دهند. آنها می گویند به هنگام تولیدات انگشت عمدتاً به مسائل اکولوژی کم اهمیت داده می شود. داروخواجه مجنوف سر متخصص بخش حفظ محیط زیست در حکومت ناحیه رشت می گوید در کلانترین کان انگشت وادی نظر ایلاق پرتاوگاه های موجوده به طور لازمی استفاده نمی گردند. وی می گوید مسئولین این کان از روی مقال هر کجا پیش آمد خوش آمد پرتاب خاکای انگشت و قبط بالای آن را اجازه می دهند. با گفته او بیرون از پرتابگاه ها ماندن این همه خوف آلوده شوی طبیعت این دیار زیبا را در پی داشته است. زیرا آنچه که از پرتابگاه ها بیرون می ماند برف و باران همه را به رودخانه های هاید و سرخاب شسته می برد. این هم در موید است که آقای مجنوب گفت راجع به این مشکل اکولوژی آنها ماموریتی کان انگشت نظر ایلاق را آگاه کردند. و اما دره کمراب که در مسافه 54 کیلومتر طول کشیده است و با طبیعت رنگین خود دل همه را تسخیر می سازد، اخیرا در این موضع کان انگشت کمراب گشاده شد. متخصصان زیست محیطی می گویند در صورت رعایت نشدن جنبه های اکولوژی با عالم وحوش و طیور و محض محیط آبی این موضع تاثیر منفی خواهد گذاشت. آموزگار عبیدالله مهردین می گوید در رودخانه های وادی رشت بهترین انواع ماهی گل ماهی زندگی می کند که طبق قرار حکومت ناحیه رشت در یک سال اخیر شکار آن قطعاً منع شده است. اما او می افزاید به هنگام کارکرد و انتقال انگشت باید در قدم اول خصوصیت های اکولوژی به نظر گرفته شود.
برای کارکرد یعنی کارهای انگشت بسیار در محیط ناحیه که رشت می شود باید در مد اول یعنی جای پرتوهای یعنی همون کارکرد انگشت اول یعنی جوهوش ایست یعنی تیمه کرده با آباد رو با کار دادندک و استفاده دادندک. خب برای آنکه یعنی نتیجه شسته شدن یعنی کار در باران ها شسته شدن یعنی پرتوها و محیط آبی یعنی با آباد محیط آبی رو
در همین حال بر علاوه چند کان انگشت در وادی رشت کارشناسان میگویند این منطقه سرشار از کانهای معدن و طلا است. با گونه مثال طبق یک برنامه حکومت تاجیکستان باید در این موضع کان ترپی که از خاکای آلومین بایست مورد بهره برداری قرار بگیرد. نوردین شایف رئیس جماعت شهرک طویلدران ناحیه دیگر در وادی رشت از موجودیت چند کان کشف شده در این منطقه که قسما کارکرد شدهاند میگوید
در حدود تلدره یشان کنهای تیلو موجودند و ممکن است که دیگر نمودهای معدنها در اینجا باشند. سوهای دوره حکومت شوروی من از این تلدره در بازه فرخندهایان نفت برومده بود، آب گرم برومده بود که یک گروه گیولوگو در همجا کشف میگذراندند. من آب گرمی که از همون اکن ترکیبی خیمیایی وای من نمیدانم از چی بورد است، لیکن آب گرم برومد.
و اما بسیاری از صاحب نظران بر این هم تا به امروز معرفت اکولوژی مردم و اشخاص مسئول جوابگوی زمان است. گفته می شود باید هم مثلا قبل از شروع موسم بهره برداری آید محیط زیست و اهمیت آن به سلامتی انسان ها در مواضعی که این کانها جایگیرند نشست های آموزشی دایر بگردد. و محمودی شادی برای برنامه برگ سبز رادیو آزادی رشت.
اما در منطقه کلاب کان معروف نمک خوجمومین که با گفته متخصصان ذخیره آن برای 100 سال برای ساکنان کره زمین کفایت میکند باعث نگرانی محیط شناسان و مقامات کشاورزی شده است. آنها میگویند این کان نمک باعث شورشوی با سرعت کشتزار اطراف این کان و همچنین منطقه های ساحل رودخانه سرخاب در پایان این کان شده است. زیرا نمک بین رودخانه ریخته آب را سرنمک ساخته که مورد آبیاری کشتزار به زمین زیان سخت میرسانده است. همکارم مومین احمدی از کلاب گزارش میدهد.
آبای شوری چشمه های کوهی خواجه مومین 100 هکتار زمینی اطراف را به شورازور بدل کرده است. اصلا زمین هایی که از ایسوی آبای شور به ایراج گرفتار شدند به نواهی واسه همدانی و فرخور رست می آیند. متخصص تحسین میگویند زمان شوروی زمین های مذکور پرتکی شده از آنها حاصل خوب به دست آورده میشد. زیرا به قول میرزا شاه عبدالرحیمو متخصص قدرتی حفظ طبیعت در منطقه کلوب زمان شوروی با اصول مخصوص پیش روی این چشمه ها گرفته شده ضرر آن برطرف میگردید. ولی حال حاضر با گفته او آب چشمه های جاری از کوه نمد و رودخانه های امیدیش میگوید که از آن حساب زمین های پخته ایتیادی های زیرا از کوه آب میخورند و میافزاید. کوهی خواجه‌مومی با داشتن ذخایر فراوان نمک آشی بزرگترین کوهی نمک در روی زمین دانسته می‌شود. به قول متخصصین اگر تمام انسان‌های کره زمین از این نمک استفاده کنند این کوه می‌تواند صد ساله‌ها مردم سیاره را با نمک صفت بلند تامین نماید. اما حالی حاضر ذخایر این کوه بزرگ به طور بایدو شاید استفاده نمی‌شود. در اطراف این کوه همگی سه کارخانه خردی نمک استحصال کنی وجود دارد که به قول مسئولین در یک ماه آنها تنها توان استحصال 20 تن نمک یادناک را دارند. در همین حال کارشناسان میگویند که هنوز کوهی نمک با پررنگی کشف نشده است و این کوه هزارها سال بعد این سو چون یک اسرار نوک شده باقی مانده است. بالای این کوه کلان صدها نمودی پرنده و حیوانات و درختان نادر را میتوان مشاهده نمود. این کوه بزرگ در میان نواحی وسیع و همدان جنوب تاجیکستان جایگیر شده است و حال حاضر ساکنان اطراف این کوه را تنها شورشوی به میلان زمین های کشت و تشویش آورده است. به قول کارشناسان ضرری که آبهای شور این کوه به زمین های کشت اطراف میرساند تیج است اگر در صورتی که از ذخایر آن به طور کافی استفاده شود. زیرا به تولید نمک یادناک از این کوه امکان دارد تا در کوتاهترین مهلت ضرری رسیده جبران شود و به بودجه دولت میلیونها سومی درآمد وارد گردد. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی کلوب.
اخیراً در دوشنبه یک همایش برگزار شد که مسئله رشد ماهی پروری در کشورهای مشترک المنافع و از جمله تاجیکستان در مرکز توجه قرار داشت. تاجیکستان که رودخانه و کلهای زیاد دارد، فعلاً بیشتر موارد ماهی از این منابع آبی سید و به بازار وارد کرده می شود. در گذشته جهت تامین بازار داخلی با گوشت ماهی خواجگی های مخصوص فعال بود و در حوض کلهای مخصوص ماهی پرورش می شد. اما امروز با علت آن که در بازارهای داخلی قیمت گوشت ماهی خیلی گران شده و نیاز مردم برآورده نمی شود، مقامات تصمیم گرفتند دوباره به این موضوع توجه کنند. همکارم رسول شادان در گزارش خود از دوشنبه به مشکلات ماهی پروری در تاجیکستان توجه کرده است.
تاجیکستان امسال بیش از 80 تن ماهی پرورش کرده است. کارخانه واحد دولتی ماهی تاجیکستان که نزد وزارت کشاورزی تأسیس یافته است، اخیراً اطلاع داد که این نشانداد بیش از 110% را تشکیل می‌دهد. با گفته همین منبع، در حال حاضر در تاجیکستان 18 خواجگی ماهیداری فعالیت می‌کند که از این 10 کارخانه خصوصی هستند. وزارت کشاورزی تاجیکستان اطلاع داده است که در حوض‌های تاجیکستان 65 نوع ماهی وجود دارد، اما خواجگی‌های ماهیداری در کشور بیش از 10 نوع ماهی را پرورش می‌کنند و بعداً برای فروش به بازارهای تاجیکستان پهن می‌کنند. اما کارشناس نعیم حیتف با چنین ادعاها شک دارد و بر آن است که اگر به این بخش توجهی زیاد نشود، ماهی پروری می تواند کاملا در کشور از بین رود.
دارم انوری 2007 یکم مرتبه قانون درباره ساحه ماهی پروری از طرف مجلس عالی جمهوری قبول کرده شد. از روی همون قانون اگر گیریم، باید در نقطه های سودا عموما در نقطه های سودا کشاندن، شکار کردن، نگاه داشتن و فروش براوردن همش از روی قانون نو باشد. این قانون حجت های درکاری را طلب می برای به فروش براوردن بیم شهادتنامه ویترینری، شهادتنامه صفت، شهادتنامه درباره استحصال محصولات باید پیشنهاد کرده شود. پرابلم ها همشه حتی حکومت هم کردن نتایسته.
با گفته وزارت کشاورزی تاجیکستان، برای رشد ساحه ماهی پروری در کشور از سال 2009 تا سال 2015 برنامه ویژه راه اندازی خواهد شد. بنا به اطلاع همین منبع، طبق همین برنامه در تاجیکستان بیش از 15000 هکتار حوض‌های ماهی پروری ساخته خواهند شد. در حال حاضر در تاجیکستان تنها در 3000 هکتار زمین حوض‌های ماهی پروری ساخته شده است. در حال حاضر این حوض‌ها سالانه 3500 تن ماهی پرورش میکنند. به گفته کارشناسان هر انسان باید در سال 3 کیلو ماهی استعمال کند، اما در تاجیکستان به گفته کارشناسان هر نفر حتی 1 کیلو ماهی استعمال کردن نمیتواند. رسول شادان، رادیوی آزادی دوشنبه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید www.azadi.org.
بازار درمانهای تاجیکستان اصلا از خارج کشور تامین می شود و در بعضی موارد درمانهای تقلبی در داروخانه‌های کشور به مریضان پیشنهاد می شود. این قبیل درمانها نه تنها به مریضی ها شفا نمی بخشند، بر علاوه زیان دیگر را نیز به سلامتی مردم وارد می کنند. این هم باز در حال است که طبیعت تاجیکستان به ویژه کوهستان کشور را می شود منبع درمانها عنوان کرد. برای مثال، علمان تحقیق کردند که تنها در حدود کوهستان بدخشان نزدیک به 300 نوع رستنی های درمان بخش می روید که حال حاضر تقریباً 50 نوع آن مورد استفاده در طب قرار دارد. همکارم میرزا جلال شاه جمال با مسئولین یکی از کارخانه های تولیدات درمان ها در بدخشان صحبت کرده، تلاش کرده است در این صحبت مشکل اصلی مورد استفاده قرار نگرفتن رستنی های درمان بخش منطقه را روشن کند.
کرامدی ممسیدف سرمهندیس جمعیت سامی ویتین واقع در خوراق گفت که این اول آنها 35 نمود معلول و داروخوری را از رستنی های شفای بدخشان تیار میکنند.
اگر شروط تکنولوژی داشته باشیم، مموده داروخوری زیاده اصل نمود تیار کرده میتوانیم. مثلا رستنی های تلوی ریشه، زبان روسی خطی زرادوی کورین، ریشه شیرین بیا سالوت کنگوله، خوج، رستنی گزنا، گولی خوجستا کنیندولا،
از روی مشاهده پزشکان، اگرچه توجه به داروی درمان طبیعی در اول افزایش بوده است، اما بیشتر مردم هنوزم داروی سنتتیکی را استعمال میکنند. متخصصان علت موجود را به سطح ناگوی مردم از خصوصیت اوی رستنی اوی شفایی و نوع استفاده از آن وابسته میدانند. داروساز اقبال اسلامبیکوف بیان داشت که ساکنان بدخشان عمدتاً فقط بعضی از نمود شربت او را که از قدیم در طب مردم رایج بودند چون واسطه دوایی به طور فراوان استفاده میبرند. این در حالی است که بنابر تحقیقات انجام داده علمان در ترکیب رستنی اوی شفایی پامیر موجودیت ماده اوی فعال بیولوژی نظر به چنین نمود رستنی او در دیگر مناطق بیشتر به مشاهده رسیده است. دکتر علم طب یوسف جان نورعلیف میگوید که صفت رستنی اوی شفایی بدخشان با تازگی آب و هوا و زیاد بودن تاثیرناکی نور اوی آفتاب در این منطقه بلندکوهی وابسته بوده است.
مسئله‌ای که ما چندین سال‌ها به سر کار داریم این آموزش جهت‌های شفایی گیاه‌های داروگی بدخشان که زیاده از 350 نمود را تشکیل میکنند. ما چندین گیاه‌های را که مثال از سوردشت و از مرغاب و گرم چشمه و از اشکاشم جمع کرده بودیم. وقتی که مقایسه میگنیم بانگی هایی که از در روسیه میشه زرین ریشه یا اینکه زلطای کورین که در بدخشان هستن، آخیران به خلاصه اومدیم که ما خطا نکردیم. در زیر شعاع های آفتاب این کشور که در بلندکوهی است، هم پیداشوی ماده های شفابخش در ترکیب این گیاه ها تخمیناً از 20 بازن تا 40% زیادتر است.
کرامدی ممسیدف مهندس جمعیت سومی اویتسینا میگوید که الان یک نمود شربت داروگی که برای رفع سلفا و خورشگلی استفاده می شود بیرون از حدود کشور آورده شده، یک فلکون آن 8 سومانی نرخ دارد. الان که با استفاده امکانات طبیعی چنین داروی صفتاً خوب و ارزان رو در خود منطقه تیار نمودن ممکن است. در بدخشان 262 نمود رستنی اوی شفایی معلوم استند. سال اوی قبلی بازداشت صفت گیاه اوی داروگی منطقه در اینجا کوشش کارکرد صنعتی رستنی اوی شفایی عملی گردید. خوجگی او برای رستنی پروری مخصوص گردانده شده، خشتوی اولین یک کارخانه داروسازی در خوراق گذاشته شده بودند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش شماره نوبتی مجله برگ سبز را به پایین میبریم. با شما براد یوسفی بود. با امید پاکیزگی و خوشی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ میسپاریم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
در جست و جویش دم بدم، در جست و جویش دم بدم، دریا به دریا میرم، دریا به دریا میرم، در جست و جویش دم بدم، در جست و جویش دم بدم، دریا به دریا میرم، دریا به دریا می روم، وادی به وادی، کو به کو، سرا وادی با وادی کو با کو سهرا و سهرا می روم در جست و جویش دم بدم در جست و جویش دم بدم دریا و دریا می روم دریا و دریا